بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بحث از تجری اختصاص به مباحث قطع نداره، بلکه در سه مورد دیگر، یکی در امارات و اصول عملیه و دوم در باب علم اجمالی و سوم در باب شبهات بدویه قبل الفحص، این بحث تجری جریان داره با توضیحی که عرض کردیم. مطلبی که حالا شروع میکنیم به عنوان بحث تجری، چون اون بحث مقدماتی بود، این است که در باب تجری از دو جهت مهم بحث میکنن. یکی خود عنوان تجری و دوم نسبت به اون فعلی که به وسیله او تجری واقع میشه و از او تعبیر میکنیم به فعل متجربه. آیا تجری که عبارت از یک مخالفت اعتقادی است، کسی قطع داره به یک حرمت یا حرامی با بنا و با نیت مخالفت بر مولا میاد عمل رو انجام میده؟ ببینیم آیا خود این نیت نفسانیه و این اعتقاد و بنای بر مخالفت با مولا، آیا این خودش همان حکمی که بر معصیت مترتب هست یعنی عقاب، آیا بر این هم عقاب مترتب می شود یا خیر؟ و نسبت به فعل متجربه از دو جهت مهم بحث می شه. یکی این که آیا فعل متجربه قبیح ام لا، و دوم این که آیا فعل متجربه حرام یا لیس به حرامه. این عناوین کلی است که در باب تجری مورد بحثه. اون وقت اینجا یک مطلب دیگری که باید تذکر داده بشه این است که این بحث تجری هم میتواند بحث اصولی باشه و هم میتواند بحث کلامی باشه و هم میتواند بحث فقهی باشه و از مسائل فقهی باشه. اگر بحث کنیم که آیا تجری حرام است یا نه، همین عزم بر مخالفت با مولا، آیا این متعلق حرمت یا نه، یا این فعل خارجی متجربه آیا حرام است یا نه، این میشه از مسائل فقهیه که ما بحث کنیم یک حکم جزئی در یک موردی را، در یک مورد خاصی رو. اما اگر بحث رو ببریم روی مسئله استحقاق عقاب، بگیم آیا تجری و متجری استحقاق عقاب داره یا نداره؟ خب عقاب چون مربوط به فعل باری تعالی است، این داخل در مباحث علم کلام میشه که آیا خداوند تبارک و تعالی میتواند متجری را عقاب بکند یا خیر. اما ببینیم که به چه بیانی این بحث از مسائل علم اصول میشه. مجموعاً دو بیان در کلمات بزرگان وجود داره که طبق این دو بیان این بحث میشود از مباحث اصولیه. بیان اول اینه که آیا خطابات شرعیه شامل متجری هم می شود یا خیر؟ وقتی ما میایم بحث می کنیم میگیم لا تشرب الخمر در شریعت وارد شده، آیا این لا تشرب الخمر همانطوری که اگر کسی بیاد خمر واقعی را مرتکب بشود مشمول این کلام هست؟ اگر کسی به اعتقاد این که این مایه خمره بیاد مایه رو شرب بکنه اما در واقع خمر نباشه، آیا اطلاق لا تشرب الخمر شامل متجری هم می شود یا نه؟ و این بحث می شود از مسائل اصولیه. ما عنوان می کنیم که آیا خطابات شرعیه اطلاقشون شامل متجری می شود یا خیر؟ اولا بحث در یک اطلاق دلیل خاص نیست. حالا اگر بعدن هم مثال رو عمدتاً روی لا تشرب الخمر مطرح می کنیم این خصوصیتی نداره، بلکه بحث یک عنوان عام و عنوان کلی رو داره. آیا خطابات شرعیه اطلاق شامل متجری می شود یا شامل متجری نمیشه؟ این بیان اصلش در کلمات مرحوم نائینی قدس سره آمده و ایشون میفرماید که ما اگر بیاییم بحث رو این طور مطرح بکنیم بحث از مسائل علم اصول واقع میشه، که بگیم آیا این خطابات اطلاقی این چنین دارن یا نه. بعد از مرحوم نائینی عده‌ای از بزرگان از جمله امام رضوان الله تعالی علیه اشکال کردن بر این که خب این بحث یک بحث اصولی نیست، این می شود از مسائل فقهیه. فرمودن اگر ما بخوایم بگیم این بحث از مسائل اصوله، لازمش این است که تمام اطلاقاتی که در شریعت و در فقه وجود داره از اول فقه تا آخر فقه هر جا ما میایم بحث از اطلاق میکنیم این داخل در علم اصول باشه. اما نکته مهم این است که خیر در اینجا اگر ما در یک دلیل خاصی بحث بکنیم اینجا نمیشه از مسائل علم اصول باشه. اگر در یک خطاب خاصی خطاب معینی بحث بکنیم این از مسائل علم اصول نیست و مسئله میشود جزئی. اما وقتی دقت میکنیم مرحوم نائینی بحث رو روی یک خطاب خاص و یک اطلاق دلیل خاص نیاورده، بحث این است که تمام خطاباتی که در باب مثلا محرمات وارد شده تمام اونها آیا شامل متجری هم می شود یا نمی شود. بنابراین اشکال امام وارد نیست، چون همین جوابی که عرض کردیم باید داده بشه و علاوه ما موارد دیگری نظیر این رو در علم اصول داریم. شما وقتی در باب خطابات شفاهیه وارد میشید، اونجا بحث میکنید که آیا خطابات شفاهیه شامل غائبین و شامل معدومین میشود یا نمیشود. چطور اون بحث یک بحث اصولیه؟ اینجا که میگیم آیا اطلاقات شامل متجری میشود یا خیر، یه بحث اصولی میشه. بیان دوم اصولی بودن مسئله، مسئله ارتباط پیدا میکنه به این که آیا قطع از صفات مغیره عناوین هست و با قطع یک عنوان حسن یا عنوان قبحی عارض بر فعل می شود یا نه. یعنی وقتی کسی قطع پیدا کرد، آیا این قطع سبب تغییر در اون فعل می شود از حیث حسن و قبح، یا اینکه سبب تغییر نمیشه؟ که این بیان دوم رو فقط اجمالش رو اینجا عرض کردیم، تفصیلش رو بعد از اینکه ما بیان اول رو تحقیق کردیم و تمام کردیم میایم سراغ بیان دوم. پس ببینید، در باب تجری ما الان روی 4 تا محور باید بحث بکنیم. 1، این است که آیا خطابات شرعیه اطلاقی دارند که شامل متجری بشود یا خیر. 2، آیا قطع از اوصافی است که مغیر عناوین هست و سبب ایجاد حسن یا قبح در متعلق میشه؟ یعنی بگیم حالا ولو این مایه خمر نیست، اما چون این آدم قطع پیدا کرده به این که این مایه خمره، قطع این موجب قبیح بودن این فعل بشه. آیا چنین خاصیتی و چنین وصفی برای قطع مترتب هست یا نه؟ اینم میشه بحث دوم. بحث سوم این است که آیا از نظر عقلی متجری استحقاق عقاب دارد یا نه. و بحث چهارم این است که بریم سراغ اخبار و روایات و اجماعی که در مقام ادعا شده، ببینیم آیا بر طبق اون اخبار و روایات خود تجری حرام یا نه، متجرابه حرام یا نه. ببینیم مستفاد از روایات و ادله وارده چیه. پس این 4 محور اصلی رو ما باید روش بحث بکنیم. اول میایم سراغ محور اول. اینجا مرحوم محقق نائینی آمدن یک بیانی رو از پیش خودشون، نه اینکه قبلا کسی این بیان را گفته باشه و مرحوم نائینی نقل کرده باشه، یک بیانی رو به عنوان خودشون برای اینکه اگر ما بخواهیم بگیم متجری استحقاق عقاب دارد، اگر ما بخوایم بگیم متجری عنوان عاصی رو داره، یک بیانی رو ذکر کردن، این بیان رو پروروندن، تنقیح کردن و بعد آمدن مورد مناقشه و اشکال قرار دادن. این بیان در کتاب فوائد الاصول با اون چه که در کتاب اجرد و تقریرات آمده یه مقداری بینشون اختلافه. این یک. در خود کتاب فوائد الاصول کثیری از بزرگان فرمودن این بیانی که در فوائد الاصول هم موجوده یه مقداری تشویش و اضطراب داره. حالا ما اون چه که در کتاب فوائد الاصول آمده ذکر میکنیم. پس اول باید ببینیم چه بیانی را برای این که متجری عنوان آسی رو داره و استحقاق عقاب رو داره ایشون در این دو ذکر میکنن و بعد جوابی که ایشون میدن، اون وقت بعدن ببینیم مجموعاً اصل بیان و جوابی که ایشون دادن چی باید گفت و کدام مقدارش و چه مقدارش صحیحه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. ایشون می‌فرمایند اگر کسانی که قائلن به این که متجری عقاب داره بیان ادعا کنن اطلاق در ادله و خطابات شرعیه را، بگوین لا تشرب الخمر به عنوان یک مثال، این لا تشرب الخمر اطلاق دارد هم اون کسی که خمر واقعی را مرتکب می شود شامل می شه و هم اون کسی که قطع دارد به این که این مایه خمره اما واقعا خمر نیست، این آدم قاطع رو هم شامل میشه. یک چنین اطلاقی رو اگر بتونن ادعا کنن و اثبات بکنن اون وقت نتیجه این میشه اون کسی که خمر واقعی رو میخوره معصیت کرده، اون کسی که مقتوع الخمریه را میخوره ولو این که خمرم نیست اونم معصیت کرده. و از همین جا روشن میشه این بیان نتیجش اینه که المتجری من مصادیق العاصی، نه این که بگیم متجری عاصی نیست در حکم عاصیه. برخی این نظریه رو دارن که متجری عاصی نیست اما در حکم عاصیه، اما این بیانی که الان میخونیم معناش این است که متجری حقیقتاً عنوان عاصی رو داره و برخی هم معتقدن متجری نه حکمن نه حقیقتن عنوان عاصی رو نداره. خب حالا چگونه میتوانن اثبات کنن که این لا تشرب الخمر اطلاق داره؟ ما باشیم و عبارت میگه لا تشرب الخمر حرمت تعلق پیدا کرده به شرب خمر که این ظهور در این خمر واقعی خارجی داره. الان به دست مردم معمولی هم بگیم لا تشرب الخمر بلا فاصله ذهنشون متوجه میشه به خمر واقعی، یعنی اونی که خداوند میخواد حرام بکنه، خمر واقعی و خمر خارجیه. اما اینها میگویند که گرچه ظاهر دلیل یک چنین چیزیه که تکلیف تعلق پیدا کرده به یک خمر خارجی و یک وجود واقعی خمر،
اما ما یک قرینه عقلیه داریم که اون قرینه عقلیه رو اگر در اینجا مطرح بکنیم روشن میشه که باید دست از این ظاهر برداریم. قرینه عقلیه چیه؟ برای بیان قرینه عقلیه آمدن سه تا مقدمه ذکر کردن. یک مقدمه این است که ما تردیدی نداریم در این که تکلیف باید به مقدور تعلق پیدا بکنه، باید متعلق تکلیف مقدور باشه و این مطلب مطلب روشنیه و تردیدی در اون نیست. این یک. در مقدمه دوم میگویم خمر به وجود واقعیش نمیتواند محرک و موجب انبعاث یا انزجار بشه. وجود واقعی خمر این نمیتواند محرک باشه یا موجب انبعاث یا موجب انزجار بشه. تا مادامی که اراده به این فعل تعلق پیدا نکند، خود وجود واقعی من حیث و هو و هو این نمیتونه موجب انزجار مکلف بشه. به عبارت اخرى تعبیری که وجود داره این است که الان تکلیف که مولا میکنه، این تکلیف مولا میخواد چه کار بکنه؟ مولا با این تکلیف میخواد مکلف را از ارتکاب این عمل باز داره. در محرمات میخواد موجب انزجار بشه، در واجبات میخواد موجب انبعاث بشه. این انزجار و انبعاث فرع اراده. اگر کسی اراده نداشته باشه، اگر بحث اراده و بحث اختیار در کار نباشه، حالا یه کسی اصلا به طور کلی غافل از این است که خمری در جلوی او وجود داره، اصلا توجه به این معنا نداره، یا اصلا و اساسا آگاه نیست از این که این مایه خمره، هیچ تصمیمی هم نداره. خب اینجا این تکلیف چه معنا داره؟ درست تکلیف به حسب ظاهر به وجود واقعی خمر تعلق پیدا کرده، اما ما باید این رو بگیم به حسب واقع به اراده تعلق پیدا کرده. لا تشرب الخمر یعنی لا تختر شرب الخمر، ولو به حسب ظاهر به خود خمر خارجی، اما باید این رو تأویل ببریم، بگیم تکلیف به اختیار تعلق پیدا میکنه. به عبارت اخرى شأن تکلیف، که تکلیف یک اراده تشریعیه، شارع میخواد با این تکلیف اراده تکوینی مکلف را محقق بکنه که اراده کند فعل را یا اراده کند ترک را. در باب واجبات هم همینطوره. وقتی مولا میگه سله، با این سله میخواد در عب این معنا ایجاد بشه که عب اراده کند فعل صلات را. خود صلات به وجود هل خارجی، خود خمر به وجود هل خارجی، این نمیتونه محرک برای اراده باشه. پس اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که از نتیجه مقدمه دوم این شد، تکلیف تعلق پیدا نمی کند مگر به اراده مکلف. لا تشرب الخمر، این با این بیانی که ما الان گفتیم یعنی لا تختر شرب الخمر، شرب خمر رو اختیار نکن. در مقدمه سوم میان میگن که اراده در کجا محققه؟ اراده منوط به علمه، یعنی شما اونجایی که علم دارید که هازا خمرون، یا اراده میکنید فعل او را یا اراده میکنید ترک او را. اما اونجایی که علم وجود نداره، اونجا اصلا اراده معنا نداره. جایی که شما علم ندارید به اینکه یک شیئی در خارج به نام خمر هست، اینجا اراده معنا نداره. اراده فقط در فرض علمه. به عبارت دیگر اینها میگوین که ما اینجا یک علم داریم نسبت به خود خمر طریقیت داره، موضوعیتی نسبت به خمر نداره، اما یک علم، یعنی همان علم نسبت به اراده موضوعیت داره. تا اون علم نباشه اراده محقق نیست. علم نسبت به خود خمر خارجی طریقون. اینا نمیخوان در اینجا بگن آه لا تشرب الخمر یعنی اصلا شارب، اونی که حرام کرده مقتوع الخمریه است. نه، اینا معتقدن که خمر به حسب ظاهر به همون خمر واقعی تعلق پیدا کرده، اما چون تکلیف باید به اراده تعلق پیدا کند، اراده نمی شود و ممکن نیست مگر در فرض علم، این علم نسبت به اون خمر واقعی طریقون، اما نسبت به این اراده عنوان موضوعیت رو داره. تا نباشه اراده محقق نمیشه. اگه نباشه خمر واقعی سر جای خودش هست، حرمتم به او تعلق داره، اما نسبت به اراده عنوان موضوعیت رو داره. چی میشه نتیجه؟ نتیجه این مقدمات این شد. در مقدمه اول بگیم تکلیف باید مقدور تعلق پیدا کنه، خمر واقعی من حیث و خمرون خودش محرک نیست و لیس به مقدوره. در مقدمه دوم اثبات کردن که تکلیف تعلق دارد به اراده، و در مقدمه سوم گفتیم این اراده محقق نیست مگر در فرض علم. اینا رو که بگذاریم روی هم چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که لا تشرب الخمر به این جمله برمیگرده، لا تختر ما احرز انه خمرون، لا تختر ما احرز انه خمرون. اولا اختیار رو آوردیم در عبارت، ثانیا احراز رو آوردیم که احراز همان علمه و این علم نسبت به اراده موضوعیت داره. نتیجه این می شود که ما بگیم این لا تشرب الخمر یعنی لا تختر ما احرز انه خمرون. خب این ما احرز انه خمرون اونجایی که این خمر واقعیه و احرز اونجا رو شامل میشه. اونجایی که احرزه ولیکن خمر واقعی نیست، اونجا هم شامل میشه. باز در کلماتشون گفتن که، یعنی در همین جا برای اینکه این اطلاق رو تثبیت کنن، گفتن این مطابقت قطع با واقع و عدم مطابقت قطع با واقع، این دیگه امر اختیاری نیست. این رو برای چی میگن؟ این رو برای این میگن که حالا اگر یه کسی بگوید ما تا اینجا رو قبول میکنیم، لا تشرب الخمر یعنی لا تختر شرب ما اهرزنه خمرون، اما به این یه قیدی بیاییم بزنیم چه اشکالی داره؟ بگیم ما اهرز انه خمرون و صادف الواقع، با واقع هم مصادفت بکنه. اینا میگوین که ما نمیتونیم این رو بیاییم تقیید بزنیم به مصادفت با واقع، برای اینکه مصادفت و عدم مصادفت یه امر اختیاری نیست. حالا که یه امر اختیاری نشد نمیشه در متعلق تکلیف قرار بگیره. پس باید یک چیزی رو ما متعلق تکلیف قرار بدیم که قدر جامع باشد بین صورت مصادفت و صورت عدم مصادفت با واقع، و اون چه که قدر جامع همین اختیاره. لا تشرب الخمر یعنی لا تختر شرب ما اهرز انه خمرون. چرا؟ نه داریم اطلاقش اثبات بکنیم، اما نه در خصوص این دلیل. اول بحث عرض کردیم ما بخواهیم بگیم تمام ادله محرمان، اونجایی که میگه دروغ نگو یعنی اختیار نکن فعل کذب را، اختیار نکن ما اهرزن نهو کذبون، این بیان در تمام ادله محرمات و واجبات اینا، یعنی اینا ادعا دارن این بیان جریان داره. اون چه که احراز میکنی خمره، اون چه که احراز میکنی کذبه، اون چه که احراز میکنی غیبته، این رو اختیار نکن. ببینید با این بیانی که الان داریم درست میکنیم، یک بیانی برای اثبات اطلاق در همه خطابات شرعی است که این خطابات هم شامل متجری بشه هم شامل عاصی به حسب اصطلاح بشه. حالا میرسیم، اجازه بدید، حالا هنوز ما نرسیم به اون. حالا اجازه بفرمایید، هنوز این تمام نشده. ببینید پس این دو تا سه تا مقدمه، این هم مسئله قید مصادفت و عدم مصادفت، بعد مرحوم ناینی باز و یک بالجملهی در اینجا دارن. در این بالجمله خب تا اینجا مسئله روشن شد که الان احراز لازمه، چون گفتیم اراده، یعنی اینها میگن اراده بدون علم امکان نداره. شما اونجایی که جاهلید که در کنارتون یه چاه آبه، نمیدونید این رو، وقتی جاهلید اگر تشنه هم باشید چه بسا از تشنگی بمیرید، اراده نمی کنید خوردن آب رو. تا مادامی که ندانید در اینجا آب وجود داره اراده نمی کنید. بهتون بگن آقا 2 کیلومتری آب وجود داره، علم که پیدا میکنید اونجا آب هست، اون وقت اراده شما تعلق پیدا میکنه به این که حرکت کنید به اون طرف. اما تا مادامی که علم ندارید اینجا اراده محقق نمیشه. اون وقت بحث اینه، حالا این علمی رو که شما میگید برای اون خمر عنوان طریقی رو داره، برای اراده عنوان موضوعی رو داره، نسبت به اراده دو تا احتمال وجود داره. یکی این که بگیم علم به نحو موضوعی علی وجه صفتیت، که در کفایه خوندید قطع موضوعی دو نوع داریم، یک قطع موضوعی صفتی داریم، یه قطع موضوعی طریقی داریم. لازمه این بیان در اینجا اگر بخوام اثبات کنم که متجری داخل در این اطلاقات هست و خطابات شامل او میشه، از بیان مرحوم نائینی استفاده میشود که باید اینها بگن این علم که در اینجا اصل میشود، این علاوه صفتی جد علم موضوعی صفتی، یعنی شارع این علم را به ما انه صفتون نفسانیتون معتبر میدانه. اگر گفتیم لا تشرب الخمر، یعنی لا تختر شرب ما احرز انه خمرون، باید بگیم اگر بخوایم بگیم این شامل متجری میشه، این ما احرزه علم و قصد رو باید به نحو قطع موضوعی صفتی بگیم در اینجا وجود داره، و الا اگر در همین جا بگیم باشه این احرزه در موضوع اراده هست اما به نحو طریقی و به نحو کاشفیته، لازمش این است که خود اراده دخالتی ندارد و اون چه که دخالت دارد مراده، که مراد همان فعل خارجیه. اون وقت دیگه اینها به مدعای خودشون نمیرسن. پس باید این نکتم اضافه بشود که هم علم را به نحو موضوعی در اراده دخیل میدانند اولا، و هم به نحو موضوعی صفتی دخیل میدانند ثانیا. این خلاصه ای از بیان. عرض کردم حتما فوائد الاصول جلد سوم صفحه عرض میشود که 37 رو به بعد رو ببینید، و فردا ببینیم اشکالاتی که مرحوم نائینی در این بیان دارن چی هست. و صلی الله علیه.